بزنی برام بده اون رادیو را.
سلام به همگیتون و شنونده هاتون و فرشیدتون.
فرشید جون خیلی خاطرتون میخواد
ما وسواس بده کردیم روزای چهارشنبه پنجشنبه تو این ساعتا بشینیم فقط برنامه خوبتو رو گوش بکنیم و حال کنیم. دمت گرم.
آره دیگه ما هم وسواس پیدا کردیم. من اینقدر وسواس پیدا کردم که رفتم دوچرخه سواری یاد گرفتم که دیگه از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده نکنم دیگه.
چش بعد با قالی باف اوف 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 دشمن دیگه حسابی اوضاش خراب میشه.
قول میدم همه فهمیدم اون نگاه ها تو بم بیدم مجبورم آخه مدرورم اگه از تو به حد یک نفس دورم. ما همه دوره همیم دور از حسای تلخیم شاعر یکم به چرخ تا به چرخیم تا اومدی رو به رو وقت این آهنگ شد جانم هم آهنگ شد با ما نفسم تا
همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا. سلام دوباره به اونهایی که تازه به جمع ما پیوستید. از رادیو فردا صدای ما رو زنده از ایستگاه فردا میشنوید، یا برعکس گفتم، از ایستگاه فردا صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. بلعکس حالا به هر حال همون دیگه، تو همون مایه ها. خلاصه این برنامه الان زنده است، اما تکرارش رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. دوستان، خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرا، ما رمضون هم که تموم شد، روز بگیراش، روز نگیراش، خلاصه همگی با هم عید فطر هم گذشت. امسال عید فطر با هر سال یه مقدار فرق داشت. فرقش این بود که علاوه بر این که حالا خب به خاطر کرونا مراسم نماز عید فطر مثل هر سال برگزار نشد و جایی هم که برگزار شد عملا نمازگزارا انقدر با فاصله از هم وایستاده بودن که شاید بشه گفت اولین نماز جماعتی بود که به صورت فرادا برگزار میشد دیگه. اما حالا به غیر از اینا، سر اعلام عید فطر هم بین علما کلی اختلاف افتاد. یعنی معظمله و دوروبریای ایشون روز یکشنبه رو عید فطر اعلام کردن، بعد از اون بر یه تعدادی از مراجع تقلید از جمله آقای سیستانی توی عراق و چند تا مرجع تقلید توی ایران گفته بودن دوشنبه عید فطره. البته خب از اونجا که معظمله مولا درزش، یعنی مولا حرفاش نمیره، سفت و سخت وایساد که همین یک شنبه که من گفتم عید و الا بلا همینی که هست و حرف اضافه هم نباشه. یکی دوتا از مراجع تقلید داخل ایران هم از جمله مکارم شیرازی و وحید خراسانی که اول گفته بودن دوشنبه عیده، تا دیدن آقا نظرش عوض نمیشه دیگه نرمش قهرمانانه سری نشون دادن و از دوشنبه رأی خودشونو برگردوندن به یک شنبه. اما خب باقی مراجع ظاهرا سر حرف خودشون موندن و این بود که یه مقدار اوضاع پیچیده شد، کار کشید به صدا و سیما. الان گوش بدین در تلویزیون دارن مسئله رو توضیح میدن برای مردم، اینجوری حل و فصلش میکنن.
اختلاف در اعلام عید برمیگرد به اختلافات فقهی، یعنی مسئله یه جنبه کاملا فقهی داره، چون حالا بعضی مردم ممکنه فکر کنن که مثلا یک خدای نکرده سن انگیزه های خاص مثلا سیاسی و اینا باشه که اصلا اینطور نیست، فقط اختلافات فقهی هست و مردم هم به اون چیزی که در واقع نظر مرجع تقلیدشون هست باید عمل بکنن.
بله اختلافات فقهی هست، این چیزا مهم نیست، مردم دخالت نکنن، همونطور که گفتن مردم هم به نظر مرجع خودشون عمل کنن. حالا فقط اینجا یه سوالی پیش میاد. خب فرض کنید اهالی یه منطقه ای مثلا مقلد چون هم مرجعی باشن که معتقد دوشنبه عید فطر بوده، بعد یک شنبه مقلدان معظمله تو خیابون عید فطر بگیرن و نقل و شکلات و شیرینی و اینا پخش کنن. بعد الان مقلدان این معظمله حق دارن با مقلدان اون معظمله حمله کنن که چرا دارین عیداتون رو میریزید تو روزه های ما؟ حق دارن؟ یا چه می‌دونم، یا اصلا فرض کنید آقا مثلا دوشنبه رو عید فطر اعلام می‌کرد، یه مرجع دیگه یک شنبه، فرق نمی‌کنه، برعکسش کنید. یعنی یه مرجع میگفت یک شنبه، یکی میگفت دوشنبه. خب چه جوری میشد بعد چی به چی میشد؟ اینو قاطی پاتی نمیشد؟ یعنی عید اونا میشد وسط روزه اینا؟ آیا میشد؟ یعنی آیا پیروان اون مرجع حق داشتن روز یک شنبه که نظر معظم روز آخر ماه رمضان بوده عید فطر بگیرن و کافه رستوراناشون رو وا کنن، شیرینی پخش کنن و اینا؟ آیا پیروان معظم اونا اینا رو شل و پله میکردن آیا؟ ولی اینا واقعا سواله برای من دیگه، برای خیلی ها. یعنی خب چرا اینجوری آخه؟ یه دونه کتاب دارن 4000 تا معظمله از بغلی زده بیرون، هر کیم ساز خودشو میزنه. تازه اینی هم که من گفتم فقط معظمله های شیعه ولایت مدار 12 امامی بودن، حساب باقیه معظمله ها و معظم نیمه له ها و عظما ها و بزرگان و اینا رو بخواییم بکنین دیگه مغزتون سود میکشه. گاهی میگم خدایا چرا وقتی میدونستی یه عده جنبه ندارن کتاب فرستادی براشون؟ خودت با چوب با میسادی بالا سرشون دیگه، ما حالا این همه جنگ و دعوا نداشتیم واقعا. مرسی.
اطلاعیه رصدخانه بزرگ ولایت با مدیریت کوپرنیک زمان مقام معظم رهبری اعلام می‌دارد که این رصدخانه تنها مرجع رسمی و مجاز برای رویت ماه شوال می‌باشد و تمامی ماه‌های شوال که بدون هماهنگی با این رصدخانه رویت شوند خطای دید می‌باشند. ستاد استهلال ولایت با بروزترین روش‌های استهلال ماه شوال هر سال برای اعلام عید فطر در خدمت روزداران عزیز است. استهلال بند تنبانی با استفاده از کش قیتونی و خطکش، استهلال سیخکی با استفاده از یک میله دراز و تراز بنایی، استهلال انگشتی با استفاده از انگشت کوچک و اشاره، استهلال چهارچشمی با استفاده از دوربین و استهلال بصیرتی بدون نیاز به ابزار و تنها با استفاده از بصیرت درونی. رصدخانه بزرگ ولایت ضمن تقدیر و تشکر از مردم فهیم ایران برای اعتماد به استهلال مقام معظم رهبری و بی اعتنایی به استهلال های متفرقه اعلام می دارد که این ستاد هر سال عید فطر را به گونه استهلال می کند که مشت محکمی بر دهان 4 تا کشور اینورتر و 4 تا کشور اونورتر که ماه شوال را رویت نکرده اند و ایادی داخلیشان بزند. ستاد استهلال مقام معظم رهبری کوپرنیک زمان.
تام چشاتو دیدم حل کردم، دلمو خیلی کنترل کردم که نره دیدم نمیشه، بی تجربه از اولیشه منو آسی کرده تا زین یکیشه، عشقم خلاصه بیرو درواسی، من دوست دارم منو میشناسی که تو عاشقی یه دنم کم میشه دل ببندم، همه حرف من اینه به طلاق منم، جونم ای جونم چی شد نمیدون، تو رو دیدم من دوم از زبونم، محشری ذاتی منم کفراتی، با عوض این حالم من از تو ممنونم، جونم ای جونم چی شد نمیدونم، تو رو دیدم من دوم از زبونم، محشری ذاتی منم کفراتی، با عوض این حالم من از تو ممنونم.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبری همانگاهی از گاهی پنج شنبه گاهی امروز میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. آغاز به کار مجلس 11 با ترکیبی سوپر حزب اللهی و نگرانی ها از اینکه یه وقت تحت تاثیر این خبر بورس نیویورک و لندن و باقی جای دنیا بریزه پایین لهش هستن. کشف بیش از 1000 خودروی احتکار شده در تهران و تحت تاثیر قرار گرفتن نامزدان به خاطر این پیشرفت محتکرین که از احتکار نخلوبیا و تایگ در دهه های پیشین رسیدن به احتکار ماشین و بازداشت یک کبوتر توسط هند به جرم جاسوسی برای پاکستان و نظر محققان که به حمدالله علم روابط بین الملل داره به علم روابط بین المهد کودک تبدیل میشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده 30% قتل‌ها در ایران قتل‌های ناموسی هستند. بنا به همین گزارش‌ها تعداد زیادی قتل ناموسی هم در کشور صورت می‌گیرد که پلیس اصلاً آنها را نمی‌فهمد. در این رابطه یکی از کارشناسان امور ناموس کشور گفت ناموساً ما ایرانی‌ها ناموسمان را از سر راه نیاوردیم که بخواهیم بگذاریم با انجام کارهای بی‌ناموسی ناموسمان را لکه‌دار کنیم. وی افزود ایرانی ها در دنیا به فرش، زعفران، مهمان نوازی، کباب کوبیده و ناموسشان معروف هستند و به حمدالله با توجه به آمار قتل‌های ناموسی در کشور به نظر می رسد به هیچ عنوان قصد ندارند جایگاه خودشان در زمینه ناموس پرستی را به ناموس کس دیگری واگذار نمایند. ببخشید ای اکبر آقا، آخه این مرد چقدر ناموس داره توش، آخه سرم درد گرفت بابایی.
آره ناموسن راست میگی، میگم برات اضافه کار ناموسی رد کنن امروز دیگه.
واقعا آره دست شما درد نکنه، پس اگه چیز ناموسی دیگه ایم هست بگید من بخونم براتون.
ناموسی چیز خاصی ندارم، ولی بی ناموسی چند تا هست بدم خدمتون.
نه وا خدا مرگم بده. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی، همان گونه که دیده و شنیده و خوانده اید، اخیراً محمد رضا حیاتی مجری خبر که در کارنامه کاریش خبر مرگ امام به خوبی می درخشد، در مصاحبه‌ای به ابی خواننده مشهور ایرانی ابراز ارادت کرده و صدای ابی را صدای سالها خاطره خوانده بود. با این وجود یکی دو روز بعد از این ابراز ارادت، حیاتی در ویدیوی دیگر ضمن ماسمالی کردن ارادت خود به ابی، خود را پیرو سیره و روش مولا علی دانست. برای اینکه بفهمیم این حیاتی درسته یا اون حیاتی و بین این دوتا حیاتی چه اتفاقی افتاده، تماسی داریم تلفنی با برادر گمنام از بچه های خوب کف وزارت و کارشناس امنیتی اطلاعاتی حیاتیاتی برنامه.
بله
گمنام جان، سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران عزیز.
خب میبینم که دیگه روزه نیستی و صدات در میاد، ای خدا خدا دیگه گمنام.
بله دیگه بنده سیراپور به قول استاد شفیع همچین استوار خدمت شما عزیزان
آفرین. خب بگو ببینم گمنام، خیلی تابلوه که این واکنش تبدیل این حیاتی به اون حیاتی کار شما بود دیگه. نه
نه البته به اون شکلی که گفتم میشه، ولی به هر حال ما خدمت برادر عزیزمون آقای حیاتی ارادت ویژه‌ای داریم که خوب رفتیم تجدید ارادت کردیم دیگه.
یعنی شما توی وزارت واحد خاصی دارین برای این مسئله گمنام؟
بله ببینید خب به حمدالله ما در وزارت تقسیم وظایف کردیم که یک وقت خدای ناکرده تداخلی پیش نیاد توی ماموریت ها.
مثلا این ماجرای آقای حیاتی رو کدوم واحد انجام داد؟
این رو واحد مبارزه با ابراز ارادت بیهوده به اشخاص معلوم الها.
یا خدا، یعنی در این حد تخصصی ماجرا؟
بله دقیقا. مثلا واحد بغلی اینها میشه واحد مبارزه با ابراز ارادت بیهوده به اشخاص مرموز الحال، بعدش میشه مشکوک الحال و همینجور ادامه داره دیگه.
بعد دقیقاً به آقای حیاتی چی گفتی شما؟
آقای چی؟ چیز خاصی که نگفتیم. با ماشین رفتیم در به منزل، زنگ زدیم گفتیم به شهرداری ماهیانه بیاره.
ای خب ماهیانه آورد؟
نه دیگه، عملیات لو رفت. ایشان گفت ماهیانه رو به ماشین قبلی داده که دیگه ما مجبور شدیم گفتیم از وزارت هستیم بشمار سه دمه داری وگرنه ما میاییم تو.
چه خشن؟
بله.
تو به بعد چی شد؟
نه اتفاقا اصلا خشن نبود. ایشان تشریف آورد، ما با هم رفتیم داخل ماشین، یک قصه برای ایشان تعریف کردیم دیگه، ایشان خودش توجیه شد دیگه.
قصه؟ جان من چه قصه ای تعریف کردیم براش گفتم؟
قصه پسر شیطان و همسایه دانا.
این میشه تعریف کنی برای ما و شنوندگان ما هم گفتم؟
این قصه طولانیه ولی مربوط میشه به پسر بچه‌ای که ای توپش رو مینداخته توی حیات منزل همسایه. همسایه هم توپ رو جر میداده مینداخته توی حیات خودشا.
خب تا اینجا که فقط حیات همسایه به آقای حیاتی ربط داشت، باقی شو؟
نه دیگه، ببینید این سمبولیک قصه و یکم هم با ذکر جزئیات گفتیم برای ایشان. خب ایشان اصلا خوابش برد.
خسته نباشی، یه کاری رفتی در خونش رو خوابوندیش؟
بله.
رو پات خوابونده بودی، شیشه شیرم لابود تو دهنش بوده. گمنام من حالا بازم میپرسم این قصه چه ربطی داره به این ماجرا؟ من نگرفتم.
نه ببینید، ربطش اینه که در آخر آن نتیجه میگیریم که آدم میتونه در زندگی خودش آن همه سایه دانا باشه،
خب؟
آن پسر بچه باشه، یا آن توپی که جرخون.
یعنی با بیان خیلی چیز خودتون بهش فهمودید.
بله.
که جرت میدیم دیگه یه جوری.
نه اصلا خدا نیاره آن روز رو، استغفر الله، اصلا به عبدا.
خب به بعدش چی شد، چی کار کرد؟
باری که ایشان به اذن خدا همان لحظه موبایلش رو در آورد و اون حرفای زیبا رو در مورد مولا علی و باقی مسائل زد دیگه.
عجبا. گمدام چجوریه که اکثر این هنرمندا تو ماشین ویدیوی عذرخواهیشون ضبط میشه؟
خب آخه ما وقتی خدمت این عزیزان میریم انقدر فضای اون سوالفت و معنویت بینمان شکل میگیره که این عزیزان همون تو ماشین میخوان جبران کنن دیگه.
عجب.
بله.
باشه دیگه، پس
قانع شدیم شما.
اصلا هیچ وقت کسی منو تو زندگیم اینجوری قانع نکرده.
بله.
تعالی گفتم
بسیار عالی. گفتم شاید یک وقت لازم باشه بیایم در به منزل برای شما هم قصه تعریف کنیم.
نه نه قربونت.
بله. بله. بله.
ممنون، باب تشکر از توجه شما و ضمن عرض معذرت بابت قصه های وحشتناک مهمان برنامه. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
جون.
سلام علیکم.
وسواس من یه چیزی تو مایه‌ی شخصیت مانیکا توی سریال فرندز هست که هر چیزی باید توی زاویه عالی خودش باشه، مثلا تابلوی کج رو دیوار، ماشین کثیف، فرشی که قرینه نباشه، اینجور چیزا خیلی اذیتم میکنه. یه چیزی هم که خیلی واسم لذت بخشه روند بودن پول تو حسابمه و اعتراف میکنم بعضی وقتا از عمد یه کاری میکنم که روند بشه. مرسی ازت، نرگس هستم از اصفهان.
بله خیلی ممنونم، مونیکا یعنی ببخشید نرگس بودن از اصفهان. منم وسواسم دقیقا این جویی سریال فرندز، خیلی وسواس هم اینطوری. حالا ولش کن اصلا، کاری نداری. این حسابی رو که گفتیم فقط چجوری روند میکنین خیلی مهمه، یعنی بگید که میگفتید خوب بود دیگه، دفعه بعد بگید ما هم یاد بگیریم دیگه. مثلا اگه 9 میلیون و 457000 تومان مثلا تو حسابت باشه، 9 میلیون و 457000 تومان تو حسابت باشه، اون 543000 تومان از کجا میاری میذاری روش؟ چیکار چجوری قرض میکنی؟ یعنی میری بین اون مثلا رو میزنی تو رو خدا 543000 تومان بده، میخوام روند کنم حسابمو. اینو بگید اگه لطف کنید ممنونت میشم. خیلی متشکرم مونیکا جان. خدا رو شکر فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یعنی سردار حاجی زاده کم کم داره روی خودش کار میکنه تا خاطره تلخ شلیک به هواپیمای مسافری رو فراموش کنه. به خود ما خیلی نگرانشونم بودیم که یه وقت مثلا به عنوان مسئول اصلی این فاجعه دوچار افسردگی و دپرشن و اینا نشه. البته خب اون ماجرا هم خودش تجربه بود بالاخره که میتونه در نوع خودش ارزشمند باشه. حالا کاری نداریم. ایشون چند روز پیش سر نماز عید فطر دیده شدن که نشسته بودن با رعایت فاصله اجتماعی، البته داشتن برای خودشون ذکر میگفتن. یه خبرنگاری رفت سراغشون، ازشون در مورد اقتدار نظامی و این چیزا پرسید. ایشون اینجوری جواب دادن:
از این بابت مردم ما نباید نگران باشن. ما الان بزرگترین و مهمترین جبهه‌ای که داریم و باید همه با هم مسئولیم و مردم به این سمت بشتابن و این مشکل رو حل کنن، جبهه اقتصاده. هیچ کس نگران حوزه دفاع نباید باشه. اینها در واقع حرکت‌های دشمن و انحراف اذهان به این سمت که مردم رو نگران کنن. مردم نباید نگران باشن. مشکل ما الان اقتصاده، همه باید برن به این سمت. در حوزه دفاعی کسی نباید نگران باشه.
بله دقت کردین، فرمودن اصلاً راجع به مسائل دفاعی و امنیتی مردم نگرانی نباید داشته باشن، فقط تمرکز الان باید روی مشکلات اقتصادی باشه. خیلی هم ممنون. ولی راستش جناب سردار، واقعیت اینه که نگرانی اصلی مردم در حوزه دفاعی و امنیتی الان همین شما حافظان امنیت هستین. واقعا به خدا من شرمندم اینو میگم آ سردار، ولی انقدر که شما حالا چه سهوی چه عمدی از ما کشتید زدید لتو پار کردید اینا، به خدا دشمن چه فرضی چه غیر فرضی نکرده، نزده اصلا، له لهیم جان سردو، به خدا لهیم. اینه که ما واقعا خواهش میکنیم برادری خوبمون در سپاه عزیز بیان بزرگی کنن و در حق مردم بزرگی کنن. این حوزه اقتدار دفاعی امنیتی رو بیخیال شین، ول کنین. چه کاریه میگم ول کنین، بیا بیخیال شین، یعنی بچسبن به هم حوزه اقتصادی که الان به هر حال لازمم هست. ایشون هم گفت البته میدونم همین الان برادران دو دستی چسبیدن به این حوزه ها، میدونم، خبر دارم که برای شب روز دارن توی اقتصاد مجاهدتی میکنن، بیا و ببین. ولی کاش همون یه مقداری هم که دارن برای بخش نظامی و دفاعی و تسلیحاتی و این چیزا وقت میذارن، همون کوچولو هم میذارن همون مقدارش هم بذارن رو بخش اقتصاد، اونم بی خیال شن دیگه. نمیشه، میدونم سخت کلن به هر حال همه بخوا همه رو بکن بیاریم توی یه بخش فعالیت کنین، اونا هم حوصله سربر میشه، هم بالاخره وقتی تو بخش اقتصادی به هر حال بخور بخور که میکنی، خب یه جایی به هر حال لازم داره یه مقدار تحرکم بعد داشته باشی بسوزونی حذف شه دیگه. اینه که واقعا باید بزرگواری کنن عزیزان که این بخش از فعالیتاشون رو تعطیل کنن دیگه. اصلا سردار بیا کاری کنیم سردار جان، بیا ببین من مینویسم امضا میکنم، اگه دشمن اومد ما رو زد، کشت، له کرد، داغون کرد، خورد، برد خونمون و جونمون و چیزمون و اونمون و این همه چی پای خودمون، اصلا همه چی، میام از خوبه اینجوری من بنویسم امضا کنم بالاتر از این؟ شما برو دنبال همون فعالیت های اقتصادی که فرمودید دیگه، الان تو این بخش گفتی مشکل داریم اقتصاد، همش تحویل شما بالکل، هر گلی هم زدین تو اقتصاد به سر خودتون زدین. خب میخوا همین یارانه هرم قطع کنید بذارید جیبتون، یه وقت لازم میشه اصلا، اونم مهم نیست، فقط این موشک و تفنگ و امنیت و اقتدار و این چیزاتون رو غلاف کنید، جان هر کی دوست دارین غلاف کنه، این سر اقتدارتون هی تو چش و چال ملت نره. آقا جان هر کی دوست داری این قسمتون دادم ها، اصلا جان معظم له. خوب شد الان ببین این دیگه اینو گفتم دیگه، نه نگی دیگه، خیلی هم ممنون، دست شما درد نکنه دیگه. ببین چی کار کردیم با همون که راضی شدیم بخورید ببرید ولی نزنید نکشید. مرسی، دمتون گرم.
همه چی تو دنیا میچرخه فقط سر تو، همه بیشترشو میخوام بیشتر به ضرب دو. عدد بالا ماشین حساب یعنی قدرت، اگه داشته باشی راحتیت تو غربت. تو زمین خدا گرفتی جای خدا را، آدمو میپرستن چونه نسخ و خمار. تو طبیبم قانون برابری، توی دلیل غراشی دلیل خجر پشت برادری. آدم